سلام میگم به همه شما، همینطور خیلی تشکر میکنم برای این فرصتی که به من داده شده. خیلی هم ممنونم برای این پرستش زیبا. دو تا آیه خدمتتون قرائت میکنم از کتاب اشعیا باب 40 آیات 1 و 2، صفحه 924 برای کسانی که این ترجمه رو دارن. اشعیا باب 40 آیات 1 و 2: تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید، به اورشلیم سخنان دلگرم کننده بگویید و او را ندا در دهید که دوران زحمات طاقت فرسایش به پایان رسیده و تاوان گناهانش پرداخت شده است، زیرا که به جهت تمامی گناهانش از دست خداوند دوچندان دریافت کرده است. تسلی دهید. برای همین عنوان صحبت امروز من هم هست همین: قوم مرا تسلی دهید. اون چی که در این دعایه ذهن منو خودش اشغال کرد این بود که یعنی چی تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، یعنی چی؟ چی داره میگه اینجا؟ میدونید ما وقتی کتاب مقدس میخونیم معمولا بر اساس اون خرد جهان معانی خودمون عبارات یا واژه ها رو معنی میکنیم دیگه، نه؟ در زبان فارسی وقتی کلمه تسلی یه جایی میاد، حداقل اون چی که تو ذهن من میاد، تسلی یک داغ دیده است، نه؟ یه نفر که یه عزیزی رو از دست داده، خیلی بار فردی داره. اولا وقتی میگیم بریم تسلیش بدیم، بار چی داره؟ بار فردی داره. یه نفر یه عزیزی رو از دست داده، یا برای ما ایرانی ها این هم احتیاج به تسلی داره، شکست عاطفی خورده، اونم فرقی با داغ دیدگی نداره، یا از یه مشکل اقتصادی خیلی شدیدی داره عبور میکنه. اما اینجا بار فردی نیست، بار جمعیه. میگه قوم مرا تسلی، نه که یه نفر رو، یه ملت رو باید تسلی بدن. این پیام برای یه ملته. حتی داشتم فکر میکردم حالا کم کم که بریم جلو چقدر حتی همین عبارت الان نیاز کشور خود ماست، نه؟ تسلی بدیم قوم ما رو، قوممون رو تسلی بدیم. برای اینکه بفهمیم بهتر معنای تسلی چی هست، باید بدونیم اینا میگن تو چه حال و روزی هستند که الان احتیاجی به این تسلی دارن. میگن چه بر قوم خدا، بر اسرائیل گذشته که الان یه ملتی احتیاج به تسلی دارن. بهترین کتابی که در کتاب مقدس حال و روز اسرائیل دردمند رو در این زمان نشون میده، بدون شک کتاب مراسی ارمیاست که به تصویری ترین شکل ممکن بدبختی و فلاکت این قوم رو نشون میده. من چند تا آیه برای شما میخونم از این که بهتر بفهمیم اینا کیان که حالا قرار پیام به اونا چیه، تسلی داده بشه و بعد تعریف خودم رو از تسلی میگم. مراسی ارمیا باب 1 اون 4 آیه اول و چند آیه منتخب دیگه. خیلی جالبه که در نامگذاری کتاب‌های عهد عتیق معمولاً اولین کلمه اسم اون کتابه، معمولاً. و اسم این کلمه، اولین کلمه کتاب مراسی ارمیا در زبان عبری ایخا هست. ایخا، ایخا به زبان خودمون بخوایم بگیم چی شد؟ چی شد که اینطوری شد؟ چی گذشت بر اینا که اینطوری شد؟ که اینجا به درستی کلمه چگونه ترجمه شده. چگونه شهری که آکنده از مردمان بود، شما دقت کنید همش افعال گذشته است، تنها نشسته است. اون به تضاد باید دقت کنیم. قبلا چی بود؟ پر بود، آکنده بود. الان چیه؟ تنهاست. چی شد آخه؟ چگونه آن که در میان قوم ها بزرگ بود چون بیوه زنی گشته است. چگونه آن که در میان ولایت ها ملکه بود به بیگاری گماشته شده است. شبانگاه زارزار می گرید، اشک ها بر گونه داند. از میان همه عاشقانش کسی نیست که تسلایش دهد. دوستانش جملگی به او خیانت ورزیده، دشمن او گشتند. یهودا در مصیبت و بردگی سخت به تبعید رفته است. پس ایام تبعید اسرائیل در اسارت بابل، اواخر قرن ششم پیش از میلاد مسیح، این مصیبت بر اسرائیل اومده. جای آسودن نمییابد. در وسط مشقتهایش تعقیب کنندگان جملگی به او رسیدند. راه های سنهیون ماتم گرفتند. کسی به اعیادش نمی آید. قبلا وقتی که کسی می اومد به اورشلیم، اسم دیگرش اینجا گذاشته سنهیون، همه برای شادی می اومدن، برای جشن می اومدن. ولی میگه الان همه اونجا ماتم گرفتند. دروازه هایش جملگی ویران است. کاهنانش آه می کشند. حالا میرم به آیه 9. او را تسلی بخش نیست. خداوند را بر فلاکتم بنگر، زیرا که دشمن پیروز شده است. آیات 16 و 17. از این سبب است که گریانم، عشق از دیدگانم جاری است. تسلی دهنده از من دور است و کسی که جانم را تازه کند نزدیک من نیست. فرزندانم مفلوک رها شدند، زیرا که دشمن چیره شده است. سهیون دستانش را دراز می کند، اما کسی نیست که تسلایش دهد. چقدر این کلمه تکرار می شود. خداوند بر ضد یعقوب مقدر فرموده که همسایگانش دشمن او شوند. اورشلیم در میان آنها به چیزی ملوث بدل شده است. و بعد خلاصه همه اینا تو باب 2 آیه 13 است. برای تو چه شهادت توانم داد؟ با چه قیاست توانم کرد؟ ای دختر اورشلیم، به چه مانندت توانم کرد تا که تسلایت دهم؟ ای دختر باکره صهیون، زیرا که ویرانی تو همچون دریا عظیم است. کیست که تو را شفا تواند داد؟ واقعا کیست که تو را شفا تواند داد؟ من وقتی که فکر میکردم به معنای همین تسلی که الان خواهیم دید در کتاب اشعیا، به خصوص از بابای 40 تا 55 به کرات تکرار میشه، اگر بتونید در مطالعات خودتون این بابا رو بخونید، یه حال و روز دیگه ای به شما دست میده. وقتی فکر میکردم میدم یعنی چی تسلی دهید؟ قوم مرا تسلی دهید. فعل امرم هست. قسمت دوم بعدم فعلم بازم فعل امره. میگه به دل اسرائیل در عبری بگید. یعنی یه چیزی بگید بره تو. فقط یه چیز دلخوش کنک نباشه. یه چیزی باشه که نفوذ کنه در قلب قوم خدا. یک تعریفی به ذهنم اومد که میگم به نظر من تسلی دادن، تسلی یعنی احیای رویای خدا در اسرائیل و به واسطه اسرائیل. خدا یه رویایی داشت، اول برای خود این قوم که اونو به وجود آورد و بعد به واسطه این قوم یه رویایی داشت، یه آرزویی داشت. ولی اسرائیل به دنبال رویاهای خودش رفت. اون چی که توی مراسی خوندیم، از میان عاشقانش کسی نیست که او را چیه تسلی دهد. بالاترین سعادت من و ما، چه من به شکل فردی چه ما به شکل قوم خدا، اینه که رویای خدا رو تحقق ببخشه. ما گاهی اوقات گم میشیم در این که به دنبال آرزوهایی بریم که خیلیش هم تقلیدیه. اصلا یه نویسنده میگه آرزوی مقوله تقلیدیه، یعنی میبینیم دیگران چی میخوان، ما هم همونو میخوایم. و اسرائیل هم همین بود. اول خدا رویای خودشو به اونا گفت، ولی اینا در پی تقلید از رویاهای ملل دیگه رفتن، سعادت رو در اون جستجو کردن و آخرش به کام همون ملل گرفتار شدن. برای اینکه این رویا تحقق پیدا کنه، یعنی این تسلی رخ بده، سه عنصر 14 ببخشید دوازده میگه سهیون گفته است خداوند مرا ترک کرده، خداوند مرا از یاد برده. حالا ببینید خدا چه جواب میده. آیا ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند؟ ممکن هم چیزی گیریم بکنه؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش چیه نخواهم کرد. برای همین میگه من هستم، من که شما را تسلی میدم، منم که این شرایط رو تغییر میدم، منم که به این تبعید پایان میدم. این یه استراتژی مثبت اندیشی نیست. دیدید گاهی اوقات از این حرفا میذارن، میگن بگو که خوب میشه. نه خوب نمیشه. شما تو تبعید احتیاج به عمل مستقیم کیو داری؟ خدا داری. با حلوا حلوا که در شیری نمیشه، با گفتن که چیزی عوض نمیشه. باید یه خدا خودش شخصا وارد عمل بشه. تو همون باب 40 میگه در آیه 9 به نیروی تمام صدایت را بلند کن، آن را بلند کن و مترس. چی بگو؟ به شهرهای یهودا بگو هان خدای شماست. این کلمه هان شاید خیلی معنی نده. هینه در زبان عبری اولین معنیش یعنی ببین، ببین، نگاه کن، نگاه کن خدای شماست. دوباره میگه نگاه کن خداوندگار یهوه نیرومندانه میآید، بازویش بر او حکمرانی میکند. دوباره میگه تو عبری نگاه کن، پاداش او با وی است، اجرت او پیش رویش میآید. این میشه یه جوری دیگه هم فهمید، معنی اینه که عملش جلوی خودش داره حرکت میکنه. نگاه کن، این خدا خودش برای تسلی اسرائیل آستینا رو چیه؟ بالا زده. خدا خودش برای تسلی قومش آستینا رو بالا زده. من چند هفته پیش بنابرای ضرورت کاری سفرهایی به چند کلیسا در کشور ترکیه داشتم و سوالی که از خودم داشتم و سوالی که اونا هم از من داشتن این که این برای چی اومده اینجا؟ خود منم از خودم این سوال رو داشتم، من برای چی اومدم اینجا؟ آخه یه نفر بود که برای اولین بار، اونم برای دو سه ساعت میبینی، به خودم میگفتم برای چی اومدی اینجا؟ چیه پیام به اینجا؟ الان اینو فهمیدم. تسلی دهید. قوم مرا چیه؟ تسلی دهید. این کار ماست. ما باید این کارو بکنیم. دومین چیزی که معنای این احیای رویای خدا با خودش داره، آزادی از زندان ترس. آزادی از زندان ترس. ببین اینا برای چند دهه در اسارت بودن. برای چند دهه. وقتی که یه شخصی یا یه قومی برای دهه ها بردگی رو تجربه بکنه، دیگه آزادی براش بی‌معنا میشه. اصلا میترسه از آزادی. چون عادت میکنه به بردگی. ولی ببینید اشعیا تو باب 51 آیه 12 چی میگه؟ زیرا زندانیان ذلیل به زودی آزاد خواهند شد. میتونیم این آیه رو برای قوم خودمونم در نظر بگیریم. زیرا زندانیان ذلیل به زودی آزاد خواهند شد. به زودی آزاد خواهند شد. در سیاه‌چال نخواهند ماند و محتاج نان نخواهند شد. یه رابطه مستقیمی بین ترس و غم هست. یعنی افرادی که میترسن خیلی هم غمگینن، یا اونایی که خیلی غمگینن خیلی میترسن. و من فکر میکنم مخالف ترس شجاعت نیست، مخالف ترس آزادیه. خدا باید چیکار کنه؟ خدا میاد و آزاد میکنه. زندانیان ذلیل به زودی چی خواهند شد؟ به زودی آزاد میشن، از زندانشون چیه؟ بیرون میان. و آخرین نکته ای که من راجع به این احیای رویا دیدم، اولش گفتیم خود خدا میاد وسط، این استراتژی مثبت اندیشی نیست. دومیش این که اون میاد تا ما رو از زندانهای ترسمون آزاد کنه. با این چیزا اسرائیل رو تسلی بدید، ترسا به پایان میرسه. و آخرش اینی که خدا میاد تا یه آینده نو به قومش بده، یه احیای همه جانبه به قومش بده. خیلی وقتها آینده برای ما همون تکرار گذشته است. نه، همونی که تا حالا بوده، میگیم همین هم در آینده چیه؟ تکرار میشه. یعنی اینه. و اگه به دست خودمون باشه غیر از این هم چیزی نیست. اما وقتی خدا میاد وسط، آینده تغییر کیفی پیدا میکنه. آینده تکرار گذشته نمیشه، تبدیل به یه هدیه نوعی میشه. حالا نگاه کنید تو باب 54 چی میگه راجبه باب 54 آیه 11. ای ستم دیده و طوفان زده که تسلی نیافته ای. تمام اینا رو داره به قومش میگه، بار جمعی داره. ای ستم دیده و طوفان زده که تسلی نیافته ای، اینک من سنگهای تو را با سنگهای فیروزه بنا خواهم کرد، پیت را با یاقوت کبود، برج و بارویت را از لعل، دروازه هایت را از بلور، دیوارهایت را از سنگ های قیمتی، تمامی پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت. سلامتی فرزندانت عظیم خواهد بود، در عدالت استوار خواهی شد، از ظلم دور خواهی بود و نخواهی ترسید، وحشت از تو رخت برخواهد بست و نزدیکت نخواهد آمد. وحشت از تو رخت برخواهد است. خدای آینده نو به قوم خودش چیه؟ به قوم خودش میبخشه. احیای رویای خدا. تا اینجاش به نظر میاد اینا زیربنای ماست، ولی آیا اسرائیل باید همینطوری فقط منتظر باشه تا خدا عمل بکنه؟ وقتی این باب ها رو نگاه میکنیم، نه، یک کارهای کوچیکی هم باید همین قوم انجام بده که همراستا بشه با این رویا، که هم فکر بشه با خدا. کارهای کوچیک ولی بسیار مهم، کارهای کوچیک ولی بسیار ضروری. و اینجا سهم ماست. تا الان ما داشتیم راجع به سهم کی صحبت میکردیم؟ خدا که آستینا رو بالا میزنه، میاد تا آینده نو بده، دگرگون بکنه. ولی ما هم باید کارهایی بکنیم. من الان میخوام به چند تا از اونا اشاره کنم و بعد ببینم چند تا شو همین الان میتونیم بکنیم. یکی از مهمترین کارهایی که اسرائیل باید الان انجام بده اینه که تمام توجهش رو معطوف خدا کنه. توجهش رو معطوف کی بکنه؟ معطوف خدا بکنه. آیات خیلی عجیبی رو از اشعیا باب 51 آیات اول میخونم. ای پیروان پارسایی، ای جویندگان خداوند، به من گوش فرا دهید، به من توجه کنید. ای پیروان پارسایی، ای جویندگان خداوند، به من گوش فرا بدید. این مهمه. به صخره‌ای که از آن کنده شدید نظر کنید، به آن معدن سنگ که از آن تراشیده شدید. پدرتان ابراهیم را در نظر آورید و سارا را که شما را بزاد. چرا اینو میگه؟ ببینید، من الان راجع به تسلی خدا، احیای رویای خدا برای قومش دارم صحبت میکنم. خب سوال خیلی منطقی که به ذهن ما میاد اینه که برای اینکه این تحقق پیدا کنه چقدر نیرو و امکانات زمینی یا انسانی احتیاجه؟ نه؟ ما همون فکر میکنیم چقدر این خیلی چیز بزرگ، خیلی هم بزرگه. آینده نو خیلی بزرگه. آزاد شدن از زندان ترس خیلی بزرگه. ولی چی احتیاج داره این وسط؟ نه؟ ما همه تو اینجا که میشه میگیم ما که به خودمون که نگاه میکنیم به بیرون از خودمون که نگاه میکنیم همچین نیروی نمیبینیم که بخواد این محقق بشه. ولی اینجا میگه اصلا اینجوری نیست. برای همین میگم باید به کی توجه کرد؟ به او. به خودت نگاه نکن، به بیرون خودت نگاه نکن. پدرتان ابراهیم را در نظر آورید و سارا را که شما را بزاد. تمام یه قوم رو یه خانواده اومدن به وجود آوردن دیگه، درسته؟ ولی جالبه که هیچ کدوم اینا هم توانایی باروری نداشتن در اون زمانی که باید بود. آنگاه که او را فراخواندم یک تن بیش نبود، اما من او را برکت دادم و کثیر ساختم. آنگاه که او را فراخواندم یک تن بیش نبود. برای تحقق رویای خدا به یک تن بیشتر احتیاج نیست. یه نفر یه قوم رو به وجود آورد. از یه نفر یه قوم چیه به وجود. حالا خیلی جالب، اگه بعدم برید رومیان باب 4 رو نگاه کنید راجع به ابراهیم میگه نگاه کرد به بدن خودش که مرده بود، به رحم مرده سارا. اولش اینجوری بود ولی میگه توجهش به اون معطوف چیه؟ نکرد. خب بلکه توجهش معطوف به کی کرد؟ به خدا کرد. یه نفر کافیه تا رویای خدا محقق بشه. یه نفر. اما من او را برکت دادم و کثیر ساختم. حالا آیه بعدی، زیرا خداوند به راستی صهیون را تسلی خواهد داد و همه ویرانه هایش را دلداری خواهد بخشید. او بیابانش را همچون باغ عدن خواهد ساخت، زمین خشکش را همچون باغ خداوند. خوشی و شادی در آن یافت خواهد شد و هم شکرگزاری و نغمه سرود. یا همین نکته کوچیک ولی مهم، یعنی توجه به خدا، تو باب 55 هم هست. اونجا میگه به من گوش بدید دیگه، درسته؟ ای پیروانه. اینجا میگه تو آیه 2 به دقت به من گوش فرا دهید، چیزهای نیکو بخورید. قبلش میگه ای جمعی تشنگان، چرا توجهتون رو جایی میذارید که سیر نمیشید؟ به دقت به من چیه؟ به دقت به من گوش بدید. خب ما هم ممکنه الان تبعیدی رو داریم تجربه میکنیم، قطعا ملت ما داره اینو تجربه میکنه. کار کوچیک ولی مهمی که ما باید بکنیم که به جای نگاه به خودمون، به ناتوانایامون، به بدن مردمون، به جای نگاه به مرگ دیگران، همونطور که ابراهیم به سارا نگاه میکرد، به رحم مردش، به جای این به کی توجه کنیم؟ به خدا توجه کنیم، به دقت به او گوش بدیم. این یک نکته مهمه. یک چیز دیگه ای که هست اینه که اینو باید تو خودمون بپذیم، میدونید؟ اینو باید تو خودمون جای بدیم. یک آیه جالبی که من پیدا کردم در اشعیا باب 55 آیات 11 و 12، ای شما که ظروف خداوند را حمل می کنید، روانه شوید، روانه شوید و از آنجا بیرون آیید. این می دونید به چی اشاره داره؟ به اشاره داره به مدت ها پیش، زمانی که اسرائیل از مصر بیرون اومد. از آنجا بیرون آیید. خب اما یه تفاوتی داره با خروجی که از مصر داشتن. آیه 12 این تفاوته. چرا؟ چون خروجی که از مصر داشتن خیلی خروجی شتاب زده بود. تو کتاب خروج باب 12 آیه 11 میگه شتابان بخورید، سریع از اینجا برید بیرون. اینجا ببینید چی میگه. اما به شتاب بیرون نخواهید آمد و گریزان روانه نخواهید شد، زیرا خداوند پیش روی شما خواهد خرامید، خدای اسرائیل از پشت نگاهبان شما چیه خواهد. خوب باید اینو ما بپذیم. خوب باید این تو ما این چیه، اگه قرار این رویا محقق بشه لازم به شتاب نیست یا احساساتی شدن. وقتی اینو ما خوب تو خودمون جای بدیم، خوب اینو متوجه بشیم، اون کار کوچیک ولی مهم ما انجام دادیم. پس یک کار مهم توجه به خداست. یک کار مهم دیگه من اسمشو گذاشتم خود برانگیختگی. البته خود آیه میگه، ببینید تو آیه 51 آیه 17 اینو باید اسرائیل بکنه. خیشتن را برانگیز ای اورشلیم، خیشتن را برانگیز و بر پا بیست. یعنی درسته از سیری، درسته تو تبعیدی، اما یه جوری تو رفتار کن تو همین اسارت و تبعیده که قراره به زودی آزاد شی. بیست به جایی که بخوابی، به جایی که بیفتی. تو باب 52 به شکل دیگه ای میگه بیدار شو ای صهیون، بیدار شو، خیشتن رو به قوت ملبس ساز، ای اورشلیم، ای شهر مقدس، جامعه زیبای خیش دربر کن. کسی جامعه زیبا تو تبعید دربر میکنه، اونجا جای داغداریه، اونجا جای چیه؟ عزاداریه. ولی به این معنا داره میگه منم خودم آماده میکنم با آنچه که تو قراره چیه انجام بدی. ای اورشلیم، غبار از خود بتکان، برخواسته بر تخت بنشین. ای دختر صهیون که اسیر شدی، زنجیر از گردن خود بگشا. خدا این زنجیرها رو باز میکنه، ولی کاری که میخواد ما انجام بدیم مهمه اینه که ما میخواییم یا نه. مثل این که مثلا کسی اومده قول زنجیر از گردن من باز کرده، من یا باز کردی که کردی، نه منم باید چیکار کنم؟ باید اینو در بیارم. قبلا کاری نمیتونستم بکنم چون قفل بود، الان خدا گفته شما رو از زندان آزاد میکنه، حالا من باید چیکار کنم؟ در بیارم، بندازم زنجیرها رو از پای خودم، چیه؟ در بیارم خودم رو، چیه؟ خودم رو تکان بدم، چون خدای تو پادشاهی میکند. این هم یک کار دوم ماست. پس خود برانگیختگی بعد از توجه به خدا. یک کار عجیب دیگه ای که اینجا اسرائیل باید انجام بده پرستش خداست. تو تبعید پرستش خداست. به یه معنا پرستش یعنی پذیرش آینده نو که الان ندارم، ولی از همین الان من اون رو چیه؟ اون رو میپذیرم. دقت کنید باب 52 آیت 9 و 10. ای ویرانه های اورشلیم، به اتفاق بانک برآورده سرود شادمانی بخوانید، زیرا خداوند قوم خود را تسلی داده، اورشلیم را فدیه کرده است. خداوند بازوی قدوسش را در برابر تمامی قوم ها برهنه کرده است و تمام کرانه های زمین نجات خدای ما را خواهند دید. این آیه را من خیلی دوست دارم. تو باب 54 آیه 1. ای نازا که نزاده ای، ای نازا که نزاده ای، شادمانه بسرا. اسرائیل تشبیه میشه به یک زن نابارور. خب ای نازا که نزاده ای، شادمانه بسرا، ای که درد ذهن نکشیده ای، بانگ شادی سرده، فریاد بلند برآور. زیرا خداوند میگوید فرزندان زن بیکس از فرزندان زن شوهردار زیادتر خواهند بود. همونه گفتم چقدر امکانات احتیاجه یه نفر. خب از یکی یه قوم چیه به وجود میاد؟ فرزندان زن بیکس از فرزندان زن شوهردار چیه؟ بیشتر خواهد بود. و آخرین نکته ای که باز ضروریه برای تحقق این رویا، خیلی جالبه که وسط این متن صحبت از یه خادم میشه، صحبت از یه خادم میشه که اینجوری نگاه میکنه به قضیه، اینطوری میبینه شرایط رو و به خاطرش رنج هم میکشه، خیلی هم رنج میکشه، ولی وجودش ضروریه. خب ما راجع به این خادم خیلی صحبت کردیم، ولی من فکر میکنم این خادم در این قسمت الان ما میتونیم از این منظرم بهش نگاه کنیم که این خادم خود قوم خداست، خود ما. خب که دعوتی که از ما میشه اینجا اینه که اینجوری نگاه کن به قضیه، اینجوری ببین. اینک خادم من، 52:13، اینک خادم من کامیاب خواهد شد و به جایگاهی بس والا و رفیع رسیده سرفراز خواهد گردید. تاریخ به ما میگه عیسی مسیح خودش رو یه روز این خادم دید و با اون ما الان اینجا هستیم، چون همین جوری به داستان نگاه کرد، همینا رو باور کرد. و برای اینکه این رویا محقق بشه امروز هم ما باید همین جوری به این داستان نگاه کنیم. عزیزان خدا میخواد رویاش رو دوباره در کلیسا و به واسطه کلیسا احیا بکنه. خدا رویاش رو دوباره برای ملت ما احیا میکنه. نهامو نهامو امی، تسلی دهید، تسلی دهید قوم مرا، یومار الوهم میگوید خدای شما. کدوم یکی از این کارها رو ما میتونیم همین الان انجام بدیم؟ ما چطوری الان با همین داستان همراه میشیم؟ سخته برای ما به او کاملا توجه کنیم؟ آیا سخته برای ما خودمون رو برانگیزونیم؟ خود برانگیختگی؟ آیا دشواره برای ما الان وسط تبعید بانگ شادی برآوریم؟ یعنی به معنا آینده نو رو باور کنیم؟ آیا دشواره این مسائل رو در خودمون حذف کنیم؟ یا به عبارت دیگه مثل نقش این خادمی رو بر عهده بگیریم که آنچه نبی گفت برای خودش چیه باور کرد؟ من میخوام اینا رو برای خودم باور کنم و ایمان دارم شما هم این رو میخواید. آمین. سرهای خود رو خم کرده دعا کنیم. تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید خدای شما میگوید. به اورشلیم سخنان دلگرم کننده بگویید، او را ندا در دهید که دوران زحمت طاقت فرسایش به پایان رسیده، تاوان گناهانش پرداخت شده است. دست خداوند دوچندان دریافت کرده است.